أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وعلى بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. رجب استفاده از قواعد اصولیه برای اکتشاف مقاصد شریعت بحث میکردیم از باب نمونه یکی از مباحث اصول رو طرح کردیم و اون تقسیمات حکم بود، هرچند که در اصول تحت عنوان تقسیم واجب احیانا بحث میشه و پراکنده در جای مختلف اصول این مسئله مورد بحث قرار میگیره و در جای خودش ما این شیوه طرح مسئله در اصول رو نسبتاً به تفصیل نقد کردیم و صحیح هم این است که ما تحت عنوان تقاسیم الحکم، تقسیمات الحکم شرعی بحث رو عنوان کنیم که دستاوردهای بسیاری داره و یکی از اینها هم احیانا همین است که ما در مقام کشف مقاصد شریعت از این تقسیمات استفاده کنیم. این البته به این معنا نیست که ما اگر تقسیمات رو مطرح نکنیم به کشف مقاصد دست پیدا نمی کنیم یا با طرح تقسیمات حکم تمام مقاصد قابل کشف است، بلکه از این جهت که مجموعه احکام رو اگر طبقه بندی کنیم با یک نظم مشخصی مورد بحث قرار بدیم در خلال اونها بعضی از انواع و اقسام به ما کمک میکنن برای کشف مقاصد شریعت و البته که یکی از راه ها همین، یکی از مباحث این مبحث است و الا اگر فرصت باشه انسان فهرست مباحث اصولیه رو پیش رو بگذاره و مرور کنه و در تعداد قابل توجهی از مباحث اصولیه مواردی رو میشود سراغ گرفت که میتونه کمک کنه به کشف مقاصد شریعت. ما عرض کردیم که بر اساس این الگو در تقسیم نمونه ها رو بیان میکنیم که حکم برای حکم چهار مقام قائلیم و در هر مقام انواع تقسیمات انجام میشه و در ذیل بعضی از تقسیمات انسان میتونه به مسئله مقاصد و شریعه بپردازه و یا چون مبناگاهی اصولا مقصد شریعت در این تقسیمات انسان پی میبره به مقاصد شریعت. در خصوص بعضی مقامات، مقام اول که گفتیم مقام اقتضا و مقام مشیت تشریعی است، خود مشیت است، اقتضا است که اعتراف به این است که احکام منبعثند از مصالح و مفاسد و مصالح و مفاسدی در نفس الامر وجود دارد که حکم تشریع می شود. خب این یعنی اعتراف به وجود مصالح و مفاسد و مقاصد. حالا ما خیلی در جزئیات به صورت خرد و مضبوط نمیخوایم وارد شیم، نمیشود ورود کرد. اگر به این تفصیل بخوایم وارد شیم باید یه درسی به عنوان مقاصد مستقلا انسان مطرح کنه یا دست کم یک سالی رو موضوع درس رو انسان بگذره این مبحث. ما اجمالا مرور میکنیم. به حال در مقام اول چون اصل تقسیم مبتنی بر اذعان به مصالح و مفاسد است و تقسیمات مبتنی بر این پیشفرض صورت میپذیره، خود به خود مرتبط بشه با مسئله مقاصد. در قسم دوم هم که مقام دوم مسئله تفهیم و تفهم بود، مسئله احراز بود، اینکه شما انتساب حکمی را یا خطابی رو که حاوی حکم است به شارع بخواید اثبات کنید، این اثبات شده باشد و از طریق من و مجاری که باید ما به حکم شارع و به مشیت شارع پی ببریم باید ورود کنیم و در این صورت کاربرد عقل در کنار وحی و احیانا منابع دیگه پاش به میان میاد و کار اونچه رو که ما از طریق مثلا از جمله عقل دریافت میکنیم این غالبا معطوف و مشیر به مقاصد و غایات هم هست و طبعا در مقام کشف میشود به این تقسیم هم توجه داشت که ما مسئله تقسیم حکم مولوی و ارشادی رو مثال زدیم، گفتیم میشود به این جهت توجه کرد. باز مقام دیگری که در اون بعضی از تقسیمات رو مورد اشاره قرار دادیم جلسه گذشته، احیانا میشود به اون تقسیمات توجه داشت و از طریق اون تقسیمات پی برد به مقاصد، مقام آخر یعنی مقام امتثال و مقام تحقق مقاصد بود. از شبت که دو تقسیم رو من به نظر میرسه که از باب مورد و ذکر مورد و مثال بتونیم بهش توجه بکنیم خوب خوبه، و الا دیدید تقاسیم زیاد بود، ما اینو تو با نوشت و پاورقی آوردیم. و هو ما یرجع الی مرتبت امتثال الحکم و تطبیق الخطاب فینقسم الحکم به اعتبارها الی این 8-9 تقسیم رو گفتیم که ذیل این قسمت میشه قرار داد. ما میخواییم به تقسیم دوم که تقسیم به تعبدی یا تقربی یا توسلی است و همچنین به تقسیم هفتم، تقسیم حکم فردی و اجتماعی اجمالا تمسک کنیم. همه تقاسیم البته ممکنه این ثمر رو نداشته باشه، ولی بعضی از این تقسیمات میتواند مرتبط باشه به مسئله و از طریق احیانا این تقسیم و توجه به خصوصیات اقسام، دستاوردهای اقسام، امثال اون یا اهداف اقسام بتونیم به مقاصد پی ببریم. از جمله عرض کردیم تقسیم به تعبدی و تقربی و توسلی است. اصلا مبنای این تقسیم چیه؟ مبنای این تقسیم غایت، یعنی در واقع شارع آمده در بعضی از احکام گفته است که غرض از این حکم تعبد است یا تقرب است، یا متعبدانه عمل کن، تعبد است نه توسل، و یا به جهت تقرب این کار را انجام بده. این شده عنوان یک قسم در مقابل قسم توسلی که این جهات نیست. ولی در قسم توسلی باز غایت دیگری مطرحه و اون پاکیزگی بهداشت و امثال آن است. مثلا
نیت کردن در توسلی و در تعبدی و نیت نکردن در توسلی مراد نیست در تقسیم داشته باشی یا نداشته باشی.
خیلی خوب دیگه، این ماهیت حکم توسلی این است که میخواد احیانا آثاری مثل طهارت یا صحت رو تأمین کنه، بهداشت رو یا پاکیزگی قدسی رو به اصطلاح طهارت قدسی رو تأثیر کنه. و معلوم می شود که این قسم از اون اقسام دیگه جدا شده غایتش فرق میکنه. غایتش این نبوده که لباس رو بشورید قربتن الله یا تعبدن گفته بشورید. حالا بعضی البته قائل به تعبد در احیانا فرض کنید نجاست طهارت هم هستن، ولی الان مبنا به هر حال واجب توسلی به این جهت نیست که تقرب به جوییم به خدا متعال یا حیث تعبدی داشته باشد، بلکه حیث احیانا بهداشتی داره، صحیست، یا حیث طهارتی داره که مقدمه احیانا یه امر دیگریست، لباس باید طاهر باشد و بشه نماز خوند. اما در تعبدی و تقربی قضیه اینجوری نیست. در تعبدی و تقربی ما در واقع از اون جهت که غایت این حکم، نوع از حکم تعبدی یا نوع دیگر حکم تقربی، غایت تقرب است، غایت تعبد است، ماهیت حکم اینو اقتضاء میکنه که نیت قصد قربت بکنیم. این جنس حکم و قماش حکم این گونه است که به غایت گره خورده، به غایت بلندی و متعالی دارد. برای ما مهم نیست که از چه طریقی میفهمیم. اولا که به هر حال ما وقتی صلات رو فرض و فرمید میگیم وجوب صلات حکم تعبدیه یا احیانا تقربیه، خب این رو شارع صلات رو جعل فرموده و با ماهیت عبادی هم جعل کرده که جائل خدا متعال است و ما از نصوص وحیانی و احیانا روایی میفهمیم که این عبادت است، از جنس عبادت، از عبادیات است. اینو ما از نصوص هم میفهمیم، اما در مواردی هم ممکنه عقل وارد شه و پای عقل در میان باشه و بشود با عقل فهمید مطلب رو، ولیکن حالا عالی یا استقلالی، به نحو عالی که ابزار شه ما متن مقدس رو درک کنیم، ادراک کنیم، فهم کنیم، یا احیانا ممکن استقلالا در مواردی عقل دلالت داشته باشه. علاوه بر این که علاوه فرض که از طریق عقلم درک کنیم، باز در اصل مسئله که تأثیر نداره. ما عرضمون نیست که شما وقتی حکم رو تقسیم میکنید به دو قسم، تعبدی یا توسلی طبق نظر مشهور، یا به سه قسم، تعبدی، تقربی یا توسلی طبق نظر از امام، این تقسیم از سوی و اولا اذعان به وجود غایت است که این احکام بر اساس غایت طبقه بندی شدن، ثانیا خود به خود دارید اعلام میکنید که این برای تقرب است، یعنی غایتش این است، پس دارید غایت و حکم را هم بیان میکنید. این برای تعبد است، این برای توسل، وصول به طهارت است، وصول به احیانا صحت است. در نتیجه از این راه گذر ما با این تقسیم متوجه غایت میشویم، متوجه غایات شریعت و مقاصد شریعت میشویم. حالا اگر فرض بفرمید که این توجه رو با عقل تونسته باشیم، اشکالی نداره. خود این که عقل کار بسته، عقل از جمله اصالی به پی بردن به مقاصد بحث خواهیم کرد. خب بله، اصولا عقل از جمله ابزارها و یا مجاری است که از طریق او ما میتوانیم مقاصد، بعضی از مقاصد رو کشف کنیم، اشکال نداره که. خب این یک نمونه. نمونه دوم تقسیم حکم به فردی و اجتماعی است. خب این تقسیم با این تعبیر و اصطلاح خب رایج نیست و دست کم تا قبل از انقلاب کمتر به این نوع از تقسیم ها پرداخته می شده، ولو هنوز هم بحث فنی و مضبوط نشده، بزرگان کمتر وارد شدن. ما در اصولمون جایی نداریم بگیم خیلی خوب ما از حکم اجتماعی هم بحث کنیم، تعریف کنیم حکم اجتماعی چیه، منات اجتماعی بودن حکم چیست، احیانا مکلف در حکم اجتماعی کیست، مثلا احیانا حکم اجتماعی به چند قسم تقسیم می شود. این بحث هاییست که باید بشه زیل حکم اجتماعی. خب نشده.
ابواب فقه غیر از شاید
نه این من چیز دیگه دارم عرض کنم، نمیگم که فقه و شریعت نیست، عرض کنم که ما این بحث رو به صورت رسمی در یه علمی از جمله در اصول مطرح نمی کنیم. و الا بزرگان ما مرحوم آیت الله بروجردی می فرماد که تمام احکام اسلام اجتماعی است، همه احکام اسلام اجتماعی است. در این کتابی که آقای منتظری تقریر کرده در به صلاح صلات و مسافرشون دارن و من تصورم این است که فنی ترین کتاب صلات و مسافری است که لاقل بنده برخوردم. حالا ممکنه بعضی از عازم در این موضوع بحث کرده باشن، کتابی خیلی سخته تر از کتاب طلوع بوجردی وجود داشته باشه، ولی چون یه دور به هر حال صلات و مسافر همینجا گفتیم فل جمله اشراف دارم، به نظرم سخته ترین و ستوارترین بحث ها رو مرحوم بوجردی در مسئله صلات و مسافر طرح کرده، چون روایات صلات و مسافر بسیار متشتته، بسیار بسیار در ظاهر گاهی در مواردی تعارض با هم دیگه دارن. مسئله همین مسئله اینکه ملاک سفر و قصر آیا مسافت است و یا مدت، این خب یه بحثی است که رفته رفته هی داره برجسته میشه و کسانی احیانا فتوا میدن بر اساس مدت احیانا نه مسافت. و بعضی بزرگانی از معاصران هم بودن مثل مرحوم عاشق مرتضای های رضوان تعالی علیه که نظرشون همین بوده که مدت ملاک است. ما عموما احتیاط میکنیم دیگه در سفرهای کوتاه، معمولا هم قصر میکنیم هم تمام میخونیم، چون روایات صحیح هست و در ظهور روایاتی که به حتی تعلیل میکنه نسبت به مدت نمیشه خدشه کرد. یعنی نشد ما یه دور صلات مسافر کوتاه گفتیم مشکل حل شد، نشد دور یه دور دیگه اینجا مفصل گفتیم، نهایتا نتونستیم ترجیح بدیم، ضعف از ما بود. به هر حال ارزم این است که در این کتاب مرحوم آقای بروجردی میفرماد که تمام احکام اسلام اجتماعی است، نه اینکه بگیم حالا بعضیش اجتماعی بعضی فردی است. حالا در اینکه بعضی احکام فردی است هم نمیشه تردید کرد، شاید ایشون به نحوی اینها رو توجیه میکنن. مثلا فرض بفرمید که بگیم آقا صوم فردی است، منم و خدام و تو خونم روزه میگیرم، اما ایشون میگه آقا مثلا زکات فطره، شاید اینجوری بفرمان زکات فطره پرداخت،
منظور این باشه که فردی
مکتوب به جمع هستن،
فردی خالی نداره.
حالا مثلا در صوم ممکن اینجور بفرمان که میگیم اجتماعی برای اینکه آثار اجتماعی داره. خب همیشه وقتی آمار میگیرن در روز ما ایام مثلا ما روزه و رمضان معمولا اعلام میشه درصد بسیار بالایی مثلا جرائم پایین میاد تو کشور، این همه ساله این آمار نشون میده این قضیه رو، این از این جهت اثر اجتماعی داره. یا اینکه زکات فطره پرداخته میشود مثلا مبارزه با فقر است، یا اونچه در روایات و در آیات آمده راجع به آثار صوم که احیانا اغنیا طعم گرسنگی رو بچشند و این تأثیر بگذاره روی جامعه، امثال اینها. ولی ظاهر صوم عبادت فردی است، ولی می‌بینید که آثار یا صلات مثلا فرض فرض ممکنه بگیم همینطور، در حالی که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا تنها از فرد و فحشاء و منکر فردی؟ نه دیگه، فحشا و منکری که احیان آثار اجتماعی داره یا نه به اجتماعی انجام میشه تأثیر خواهد داشت. و احیانا در بعضی از وضعیت ها همین صلات جمعی میشود، فرض کن به جماعت خوانده میشود، خودش معنی دار است، جمعه به جماعت خوانده میشود و نماد تجمع وحدت، امثال این هاست. برحالشون تفصیل ندادن، ولی علال قاعده حتی این جور موارد رو که جنبی فردی ظاهرن داره باز تبیین اجتماعی حتما دارن که بفرمان تمام احکام اجتماعی است. خب
مجتمع شده یا به فرد شده. اگر به فرد شده باشه فردی آثار اجتماعی ممکن داشته باشه، ولی اگر به مجتمع باشه میشه اجتماعی.
نه، حالا ملاک فردی اجتماعی بودن رو باید بحث کرد. ما ملاک فردی اجتماعی بودن رو به این میدونیم که اگر فعل به نحوی است که بدون قیام جامعه نمیتواند تحقق پیدا کنه میشه اجتماعی، اما اگر فرد میتونه به تنهایی انجام بده فردیه. ما ملاک اینجوری میدونیم. به هر حال بحث بسیار مهمی است که بهش پرداخته نشده. اجتماعی اقسام داره. من اینا رو عرض کنم که دو بگم چگونه ما برآیندگیری میکنیم در مسئله مقاصد از این تقسیم. اقسام داره. از جمله تقسیماتش این است که احکام اجتماعی در واقع به احکام اجتماعی محض و احکام اجتماعی حکومی قابل تقسیم. پاره‌ای از احکام اجتماعی محضن، یعنی عموم مردم باید این کار انجام بدن، حکومتی هم نباشه جامعه باید اقدام کنه. جامعه مؤمنین نسبت به فقر و زدائی مسئولن، نمیتونن بگن تا حکومتی برپا نشود ما مسئولیتی نداریم. نخیر، باید اقدام کنن به فقر و زدائی. اما جامعه مؤمنین نسبت به فرض کنید که جهاد نظامی که ارتش میخواد، تسلیحات میخواد، ذراتانی سلاح میخواد، آموزش میخواد، سازمان میخواد و بسیاری لوازم داره، اینم اجتماعیه، یعنی فردی نیست کار نظامی، به طریق قول اجتماعیه، اما اجتماعیست که مبتنی بر استقرار حکومت است. تا وقتی حکومتی برقرار نباشد قهرن امکان تشکیل حکومت و احیانا قاعده اعداد میسر نیست. اعدو لهم که اتفاق میفته زمانی که حکومتی باشد، از دو معنی خاص که این اعداد رو بگیریم، یعنی اعداد نظامی. اینکه اگر مراد فقط اعداد نظامی باشه قهرن تا حکومت نباشه که نمیشه هر کسی روز از کردیم، مثلا فرض کنید که یه موشک کروزم تو مثلا زیر زمین خونش مثلا نگه داره، این که نیست که. عملا نوع عمل به صورتیست که نیازمند به تشکیل حکومته. قهرن همه اجتماعی هم حکومیست، پس برای ممکنه یک به اصطلاح حکمی اجتماعی باشه حکومی نباشه، ممکنه اجتماعی باشد و حکومی هم باشد. و نمیدونم، شاید بشه فرض کرد که حکم حکومی باشه و اجتماعی نباشه. مثلا فرض کنید که وظایفی رو برای بعضی از مناصب، بعضی از افراد در منصبها لحاظ کنیم که به عهده اونها هست، اما لازمش این است که کل جماعت رو، مردم رو بسیج کنن، مردم بیان به صحنه. خود اون مسئول، مسئولی که زی دخل است، زی ربط است، حائز منصب است، اون فرد به اصطلاح به اعتبار جایگاه حکومیش موظف است. در چه حکومتی هست، اما احیانا ممکنه بگیم که اجتماعی نیست. در این صورت اگر چنین باشه، نسبت بین حکم حکومتی، یعنی احکام اجتماعی و احکام حکومی، عام و خاص منبعش خواهد شد و الا عام و خاص مطلق میشه. خب در احکام اجتماعی ما غایاتی رو ملاحظه میکنیم و غایاتی که تصریح به آن شده، غایاتی که از جزء مسلماته. شما فرض کنید که کار قضا یا امر اجتماعی است، هم مسببش اجتماعی است، تا دو نفر و سه نفر نباشن که دعوای اتفاق نمیفته. یه نفر توی جزیره زندگی کنه که دعوای رخ نمیده تا خصومتی و فصل خصومتی لازم باشد، ولی اینکه بعضی آدم ها به خودشون دعواشون میشه، ولی به هر حال توی جزیره یه نفر زندگی میکنه. اصلا قضا معنی نداره اونجا. قضا که معنا پیدا میکنه زمانی که جامعه وجود داشته باشه، تعدد نفرات باشه، تزاحم منافع باشه، اینجور مسائل که پیش میاد تخاصم پیش میاد. تخاصم که اتفاق میفته احیانا تعدی و احیانا ظلم و تعدی به حقوق رخ میده، اون موقع لازم میشه که کار قضایی انجام بشه. خب کار قضایی انجام میشه برای چی؟ اگر کسانی باشن که انکار کنن مقاصد شریعت رو، نمیبرم اینجا چجور جواب میدن، چون البته افراد تفرید داریم دیگه. بعضیا خیلی مفرط از این که شریعت دارای مقاصده پرهیز دارن، خیلی افراد میکنن ولو اقلیت باشن. از اونو باید پرسید آقا پس بنابراین این همه راجع به اجرای حدود مطرح میشه، بحث از اجرای عدالت مطرح میشه، استیفای حقوق مطرح میشه، از کنم استناب امنیت مطرح میشه، استتباب امنیت مطرح میشه که امنیت باید در جامعه باید برقرار بشه، احیانا قسط و عدل باید مستقر بشه. اینه باید چیه؟ اینا اهداف دیگه، اینا مقایات. و اگر اینا قایاتند و مسلم هم هستن، یعنی کسی نمیتونه اگر کسی چنین حرفی زد که آقا مثلا کار قضا غایت ندارد یا دارد که معلوم نیست چیست، اگه چنین حرفی زد واقعا مکابره است، داره مکابره میکنه همش کسی. بعضی اونچنان راجع به رد مقاصد حرف میزنن که بوی انکار مطلق میده. نه اصلا در اول بحث میکنن که مقاصد داریم یا نداریم. حالا مثلا مخصوصا مقاصد واقعیه ها، حالا فرض کنید اشعری که میگن که القبیح ما قبه و شاره، یعنی ذاتن نیست دیگه، الحسن ما حسنه و شاره، یعنی نیست دیگه، یعنی نبوده دیگه، جعلی، اینه اعتباری، شاره اعتبار کرده حسن باشد، شاره اعتبار میکنه قبیح باشد. پس بنابراین در باطن و در واقع چیزی وجود نداره که شما در صدد باشید اونو تحصیل کنید. شاره گفته اینجوری عمل کن، به شما چه ربطی داره، تو هم باید عمل کنی. و متشابهات قرآن به این معنی میگیرن، میگن متشابهات در باقی محکمات هم همینه، متشابهات چیزه ایست که هیچ نمیدونیم چیه، نباید هم بپرسیم، باید مفاد عمل کنیم، موظفیم عمل کنیم. بعضی از اهل سنت در تفسیر آیه جوری میگن، میگه متشابهات چون میگه مؤمنین به متشابهات عمل میکنن، یعنی اینکه آقا اون محکماتی که خیلی عمل میکنن، مؤمن اونیه که متشابهات که نمیفهمید چی به چیه اون عمل میکنه. حالا قرض این که نمیخوایم، یعنی الان اگه بهشونم بگید ممکن است که اینا انکارم بکنن و از جریان قوی و تقریبا مقتدر فقه مقاصدی از دل مذهب اشعریه برخواسته، اصلا عموم سردمداران به اصطلاح فقه مقاصدی که خیلی افراطی برای مقاصد جایگاه قائلند اشعری همشون، یه جور انگار به قول مارکسیستا تز و آنتیتزه. یه سنتز این وسط از خاکستر اشعریت سر برآورده و میگن آقا این چه کاری بود، این چه حرفیه که ما بزنیم که آقا مقاصدی نیست و مقاصد واقعی نیست. این که مقاصدی هست، خب شارع اعتبار کرده مقصد، خب اینه که کسی نمیتونه بگه اینم نیست، اینو قاعدتا نمیگن. اما این که بگیم در نفس الامر مقصدی وجود نداره، همینقدر که شما امتثال میکنی، همینقدر که خضوع میکنی در مقابل رب، همین. ولی همین هم که بگیم خضوع میشه غایت، این اظهار خضوع در مقابل منعم خودش غایت هست دیگه. و این میشه فعلی، فعل ارادی بلا غایت ممکن نیست، اصلا اراده متمشک نمیشه از انسان. مگه میشود که بگن فعل انجام بده، کسی وارد شروع کنه کاری انجام بده، خب همین که بهش گفته شاقا این که نمیدونم مساله و مفاسد واقعی هست و فلان نیست، خدا گفته بعد تو نماز بخونی و بخون کارت نباشه، خب این که پا میشه نماز بخونه بعد چی بخونه؟ میگه چون خدا گفته، این بخواد این قایت رو تأمین کنه. بله دیگه، در صورت در احکام فردی اگر تأمل بشود، در واقع این تقسیم به حکم فردی و اجتماعی هم، ضمنی که ما علی المبنا عرض کردیم حکم اجتماعی رو به اون دسته از احکام اطلاق میکنیم که بدون اهتمام و قیام جامعه تعقل پذیر نیست. عادتا تعقل پذیر نیست. حالا یه نفر شخصی نیرومند باشه در یه موقعیتی، احیانا به تنهایی یک هدفی رو، آیتی رو، یک عملی رو انجام بده جای خود، ولی در مجموع عادتا اینجوری است که اگر جامعه پای کار نیاد این اتفاق نمیفته، پس این میشود اجتماعی. حالا این که از چه قرائن دیگری هم میشود فهمید، خب این در ماهیت قضیه، در ذات مطلب نهفته است. خب قرینه دیگه هم خطابات، خود خطابات هم، لحن خطابات هم میتواند نشون دهد که این آیا خطاب به فرد است، خطاب به جمع است. خب بعضی از خطابات به فرد است، یا ایها النبی حرس المؤمنین، ظاهرا فردیه ولی این حکومتیه. این داره میفرماد که تو به عنوان ولی امر مردم رو به جهاد دعوت کن، یعنی به یه امر حکومتی دعوت کن، به یه کار جمعی دعوت کن. قل النساء به خطاب به فرده، و احیانا ظاهر آیه این است که آقا به پیامبر میگوید راجب زنان پیامبر، اما خب معلوم است که این حکم کلیه، حکم اجتماعیه. اینجور نیست که بگیم، دلیلی نداره که بگیم زنان پیامبر حجاب باید رعایت کنن بقیه لازم نیست. قاعده اشتراک خلاف این است. در هر حال قطعا یکی از طرق و یکی از ابزارها و اسالیب همین بحث تقاسیم احکام هست که حالا ما خیلی داریم به اجمال عبور میکنیم، و الا واقعا کسی بخواد تفصیل بده، همین که ما ببینیم برایند مجموعه این احکام که بارها عرض کردیم و تا حدود 24 گونه حکم رو تقسیم کردیم. همه اینا رو مدعی نیستیم که برایند این چنینی داشته باشه که بگیم در تشخیص غایات مؤثرن یا به نحوی مرتبطن با غایت حکم، اما بعضی از اینها مسلماً در این قضیه دخیلن و مؤثرن، و از اینها میشود کارافزارهای اجتهادی، ابزارهای اجتهاد ساخت و به وسیله او رفت سراغ منابع متون و احکام و غایات رو کشف کرد. یه نکته دیگر هم در این قسمت عرض کنیم که بریم سراغ اسلوب بعدی، و اون اینکه راجع به هر کدوم از اسالیب گفتیم 2-4 مسئله رو باید روشن کردی که تعریف مطلب رو باید بیان کرد، دیگر دلیلش رو همینطوری ادعا نمیتونیم بکنیم، و دیگر احیانا بعضی نمونه ها رو در حقیقت به نحوی تطبیقات بحث رو مطرح کرد، مثل اینکه الان ما یه نمونه هایی رو در یه مسئله اصولی، مبحث اصولی داریم ذکر میکنیم، و نهایتا ضابطه اون اسلوب رو. اینجور نیست که بگیم آقا مثلا با عقل میتوان کشف واقع مصالح و مفاسد رو کرد و تمام، نه خیر، همین عقل کاربردش ضابطه من باید باشه، برسه ضوابطی در هر مورد ما میتونیم به کشف غایات و مقاصد شریعت دست پیدا کنیم. اینجا در خصوص کاربست مجموعه قواعد اصولیه، ما یک مبحث رو و چند نمونه مثال رو گفتیم، ولی اگر بخواییم وسیع‌تر وارد شیم عرض میکنم باز این هم از همون مواردیست که اگر کسی بنابراه رساله 104 کار کنه بیاد همین تقسیمات احکام رو پیش رو بگذاره و همین برایندگیری در کشف مقاصد رو بذاره موضوع تحقیقش. ببین از مجموع این 234 تقسیمی که ما ارائه کردیم از کدوم از اینها میتوان به کشف مقاصد دست یافت، و حتی از کدام نوع از مقاصد. شما وقتی از مثلا احکام قضائیه سراغ احکام قضائیه میرید، خب یه نوع از احکام مثلا حفظ نفوس، این در واقع به دست میاد، حفظ مال به دست میاد مثلا. در یه حکم دیگه ممکنه مقصد دیگری به دست بیاد و بشه کشف کرد و فهمید که اون مقصد است. اگر یه کسی یه همچین کاری انجام بده، یه به اصطلاح کار بسیار بسیار ارزشمندی است که اما معلوم نیست که حوزه علمی بپذیری همچین موضوعاتی بشه رساله. یکی از فضلا 3-4-5 سال پیش رساله با ما گرفت، با ولی بحثی رو مطرح کردیم که او خب رد شد، گفتن نه خیلی. بعد گفتیم خب بحث مقاصد رو و برایند مقاصد در اجتهاد رو. خیلی این بندی خدا تلاش کرد تا به قبولونه که آقایین بشه رساله، اشکال نداره یه طلبه یمین بحث رو دنبال کنه. خیلی به سختی پذیرفتند و خدا بیاموز یاد کنیم از دوست عزیزمون مرحوم اطلاع تسخیری، ایشون مشاور بود، ما راهنما بودیم، خودشون هم خیلی کار کرده بود تو این زمینه دیگه، بالاخره 40 سال تو مجمع الفقه جده حضور داشت. به هر حال در جلسه دفاع که رساله خوبی هم شده بود، در جلسه دفاع یکی از داورا اصرار داشت که این امتیاز نمره نداره. خیلی خیلی بحث شد، تاکید شد، شما من 12 میدم. گفتم آقا 12 که بده که، حداقل نمره رو میخوای بیمون، این آدم زحمت کشیده. گفت نه من بیشتر نمیدم. حالا بالاخره به یه نحوی یک معدل میانگینی در آمد و دادیم. ولی وقتی از جلسه خارج شدیم، چون میدونستم که اون مؤمن فاضل محترم حتی یه مقالم تو عمرش ننوشته، به یکی از این آقایون گفتم که پیشون بگید که آخه شما که هنوز تو کل عمرت یه مقالم ننوشتی، یا چطوری میخوای داوری کنی و مقابله میکنی با یه فاضل جوانی که رفته رساله نوشته، 104 بوده، لابو 103 هم خوب دفاع کرده، مقالات دیگه هم داره. تصمان اینطوری خب ظاهرا کسی هم ندارن دیگه، یعنی یکی از مشکلات رساله تو حوزه همینه که استاد راهنما پیدا نمیکنن، کمن یا اونا که هستن درگیر درس و بحث و کار دیگه نمیپذیرن، زیر بار نمیرن. مشکل این اینجوریست دیگه. به هر حال عرضم این است که اگر واقعا کسی یک رساله کار کنه روی این که برایند تقسیمات احکام در کشف مقاصد، ببینیم چی از آب در میاد. یکی از نکاتی که باید در هر بخشی گفته شه ضابطه استخدام و استعمال و اسلوبه، و در این قسمت که اسلوب اجتهادی و کاربرد قواعد اصولی است، دو تا شرط لااقل باید رعایت کرد. یکی این که توجه باید داشت که مصالح و مفاسد واقعی‌اند، اعتباری نیستن، ما اشعری نیستیم. چون واقعی‌اند باید از قواعد کاشف استفاده شه. هر قاعده، قاعده ظنیه، قاعده غیر کاشف، صرف این که مثلا فرض کنید شارع آمده جعل مثلا متمم کرده نسبت به یک ظنی و ظن خاص شده و حجت است، حجت اصولی داره، کفایت نمی‌کنه. باید حجت معرفت شناختی داشته باشه، باید طریق و قاعده کاشف باشه. چون میخوایم نفس الامر رو کشف کنیم، میخوایم بگیم در نفس الامر این مصلحت و مفسدت مترتب است، این یک. دوم باید یقین‌آور باشه، به ظن در کشف مقاصد نمیشه اعتماد کرد. البته اگر کسی بر اساس ظنونی مقاصدی رو احتمال بده، این جرم نیست، ولی چنین مقاصدی چندان کاربرد وقت نخواهد داشت. تا زمانی که شما با طرق قطعی نتونید به مقصد برسید که مقصدم در جایگاه علیت باشه، اینو نمیتونید شما در مقام استنباط ازش استفاده کنید. لذا این دو سه ضابطه باید در اینجا رعایت شه. آخر سر هم ما یه جنبندی از مجموعه ضوابط انشاءالله خواهیم داشت که اونجا به تفصیل اینا رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.